کافی است. خب باید خودم در کاری که میخوایم شما باید کوشش بکنیم، فقط با دعا اکتفا نکنیم، باید خودم کوشش کنیم. الله تعالی جواب میکنه چیزی که ما بخوایم.
تشکر میکنیم از همه شما خوبان و همراهان همیشگی و نازنین برنامه روی موج جوانی. ما سبا و دیگه سبا هم راجع به موضوع دعا با شما صحبت میکنیم. انشالله که پیام هایتان را هم بر ما ارسال میکنین، مثل همیشه مشارکت خواهید داشت در مورد دعا. هر آنچه که دلتان میخواهی بر ما بفرستین، میتونین به این سوال هم جواب بدین که چرا دعا میکنیم و آیا دعا کردن کافی هست تنهایی یا نه. بریم سراغ بخش پایانی.
در زلال رمضان
در زلالی این لحظه های معطر با عشق میخوانیم او را که گفته است بخوانید مرا که اجابت کنم شما را. در این شبها و روزها که دست ها به آسمان گره میخورند، ما هم از شما تمنای دعا داریم و خصوص در این شبها و روزها، شبها و روزهایی که دعاها به استجابت نزدیک است. تو که آهسته میخوانی قنوت گریه هایت را، میان ربنای سبز دستانت دعایم کن. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سر انگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش بروی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم بنیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. دوستان، در ماه مبارک رمضان خیلی توصیه شده ما و شما که قرآن بخوانیم. شاید بعضی از ما مسلمان ها از کتاب مقدسمان قرآن کریم غافل باشیم، اما بسیاری از دانشمندان غیر مسلمان خیلی عمیق قرآن را مطالعه کردند و نظرات جالبی هم دادند. مثلا ربوا دانشمند فرانسوی میگه قرآن منطق و زیبایی دارد، به زور به کسی تحمیل نمی شود بلکه لطیف است و در مقام اقناع به نیروی منطق مجهز است. ما هم اگر می خواهیم به زیبایی های قرآن برسیم، باید که به قرآن پناه ببریم. دوستان، سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی، کارشناس محترم برنامه را تقدیمتان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه تان مورد قبول درگاه حضرت حق در 22 روز از ماه مبارک رمضان و لیالی مبارکه قدر در خدمت شما هستیم با 22 آیه شریفه قرآن کریم که خواندن یک آیه در این ماه شریف برابر است ثوابش با ختم قرآن کریم. و شب قدر شب نزول قرآن کریم و فرشتگان الهی و روح است که در طول سال شبی با این عظمت وجود ندارد، شبی بی بدیل و استثنایی، غیر قابل تغییر و تبدیل. خداوند متعال در سوره دخان آیه 1-6 می فرماید: حم میم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا کنا منذرین، فیها یفرخ کل امر حکیم، امرا من عندنا، انا کنا مرسلین، رحمتا من ربک، انه هو السمیع العلیم. قسم به قرآن مبین و قسم به حمید و مجید که دو نام مقدس خداوند هست و قسم به قرآن مبین که ما قرآن را نازل کردیم در شب قدر بر وجود پیامبر گرامی اسلام تا مردم را انذار کند، از عذاب قیامت بترساند و در این شب تمام مقدرات الهی تقدیر و تثبیت و امضا می شود و این دستور ماست برای همه پیامبران و در واقع ارسال رسول و انزال کتب لطف و رحمت و عنایت خداوند است برای جهانیان که خداوند شنوا و آگاه است. در روایات اسلامی آمده که مراد از حامیم وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب مبین قرآن ناطق امیر المؤمنین علی علیه الصلاه و السلام هست و لیلت مبارکه وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و در این شب تمام مقدرات جهان هستی تقدیر، تعیین و تثبیت و امضا می شود، چنان که امام صادق علیه السلام درباره این که چرا شب قدر 3 شب هست فرمودند: تقدیر و اندازه‌گیری کارها درباره خیر و شر و سعادت و شقاوت و به دنیا آمدن و از دنیا رفتن، معصیت، اطاعت، نفع و ضرر، حوادث و اتفاقات روزگار، رزق و روزی، شکست و ناکامی و پیروزی و امثال اینها از امسال تا 1 سال آینده در این شب معین و مقدر میشه. آنگاه خداوند دستش باز هست هر گونه که مشیت او اقتضا بکند انجام میدهد. پس شب اول قدر برای تقدیر و تعیین است، شب دوم قدر آماده کردن و مهیا نمودن کارها هست و شب سوم هم نهایی شدن و امضا کردن هست. درباره این که کدام شب شب قدر است در روایت داریم که هر 3 شب را احیا بکنید و اعمالش را انجام بدهید، اما شب 23 ماه مبارک رمضان طبق روایت معروف و مشهور عبدالله ابن انیس انصاری جوهنی که آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یا رسول الله، من شغل چوپانی و گلداری دارم، فاصلم از مدینه خیلی دور هست، نمیتوانم هر 3 شب در مدینه بمانم، کدام شب احتمالش بیشتر است که من همان شب را در مدینه بمانم و احیا بگیرم؟ حضرت آهسته در گوشش فرمودند که همان شب 23 را بیا، کافی است. امام صادق علیه السلام بر اساس همین روایت میفرماید شب 23 را مراقب و مواظب باشید که احیا کنید و اعمالش را به جا بیاورید که از برکات و فیوضات این شب بی بهره نمانید. در این شب کارهای زیادی می شود انجام داد که خیلی ثواب دارد، مثل دعا و استغفار و قرائت قرآن و چیزهایی که در مفاتح آمده و طبق مناجات حضرت موسی علیه السلام که به خداوند عرضه داشت: خدایا قرب و رحمت و جواز صراط و نعمتهای بهشتی و نجات از آتش جهنم و رضایت تو را می خواهم، چه کار انجام بدهم؟ خداوند فرمود: اگر میخواهی به من نزدیک بشی در شب قدر، قرب من به این هست که به مساکن مثلا رحم بکنی و رحمت من شامل کسی هست که به نیازمندان رحم بکند و کسی که میخواهد از صراط عبور بکند صدقه بدهد، کسی که میخواهد به نعمتهای بهشتی برسد در این شب تسبیح بگوید و کسی که میخواهد از جهنم نجات پیدا بکند استغفار بکند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امشب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. بدرود، حق پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمان وی به دست رژیم غاصب و منفور صهیونیستی پیامی صادر کردند. با گزارش رادیو دری، متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار رشید و فداکار اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی در کنار همرزم بزرگوارش سردار محمد هادی حاج رحیمی با جنایت رژیم غاصب و منفور صهیونیست به شهادت رسیدند. سلام و رحمت خدا و اولیاءش بر آنان و دیگر شهیدان این حادثه و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیم ظالم و متجاوز. شهیدان ما از خداوند مهربان خود نشان قبول مجاهدت دراز مدت خود را دریافت کردند و همکنون در جمع اولیاء و صلحا متنعم به نعم الهی‌اند. سردار زاهدی از دهه 60 در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار شهادت بود. آنها چیزی را از دست نداده و پاداش خود را دریافت کردند، ولی غم فقدان آنان برای ملت ایران به ویژه هر که آنان را می شناخت سنگین است. رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 14 فروردین سال 1403. در ادامه محکومیت های بین المللی حمله تروریستی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، کشورهای روسیه، پاکستان، عمان، امارات و قطر این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. عصر روز دوشنبه در حمله راکتی اردوی رژیم صهیونیستی از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهان به شهادت رسیدند. با گزارش رادیو دری، وزارت امور خارجه روسیه حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را به شدت محکوم کرد و از رژیم اسرائیل خواست که اقدامات غیرقابل قبول خود در منطقه را متوقف کند. وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد لازم است که همه اعضای مسئول جامعه بین المللی موضع خود و ارزیابی قانونی مناسب از اقدامات رژیم اسرائیل را به وضوح مشخص کنند. روسیه همچنین از تل‌آویو قویاً خواسته است که اقدامات نظامی تحریک آمیز در سوریه و سایر کشورهای همسایه را که پیامدهای بسیار خطرناک در کل منطقه را به دنبال دارد کنار بگذارد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، نیز حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را به شدت محکوم کرد و گفت این اقدام غیرمسئولانه نیروهای اسرائیلی منجر به ایجاد تنش بزرگ در منطقه می شود. ممتاز زهرا بلوچ حمله صهیونیست‌ها به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را نقض غیر قابل قبول حاکمیت سوریه و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل دانست و افزود این اقدام ثبات و امنیت سوریه را نیز تضعیف می‌کند. پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا از ماجراجویی رژیم اسرائیل در منطقه و اقدامات غیرقانونی آن در حمله به همسایگانش و هدف قرار دادن مراکز دیپلماتیک خارجی جلوگیری کند. وزارت امور خارجه عمان هم در بیانیه حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت سوریه و تمامی قوانین حمایت از هیئت‌های دیپلماتیک دانست. وزارت خارجه عمان بر لزوم توقف تنش در منطقه و مخالفت با حملات و اقداماتی تاکید کرد که امنیت و ثبات را برهم می‌زند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی هم دوشنبه شب حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد. وزارت امور خارجه قطر نیز در بیانیه با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سوریه آن را نقض پیمانهای بین‌المللی و عرف دیپلماتیک عنوان کرد. وزارت امور خارجه قطر بار دیگر بر موضع قاطع خود در رد خشونت و تروریسم بدون توجه به انگیزه ها و دلایل آن هدف قرار دادن نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی را محکوم کرد. وزارت امور خارجه عربستان هم بامداد سه‌شنبه در بیانیه با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه اعلام کرد حمله به مراکز دیپلماتیک نقض معاهدات بین‌المللی و اصل مصونیت دیپلماتیک بوده و به هر بهانه‌ای و تحت هر توجیهی مردود است. وزارت امور خارجه کویت نیز در بیانیه با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه اعلام کرد این اقدام نقض حاکمیت سوریه و معاهدات و قوانین بین‌المللی در خصوص مصونیت دیپلماتیک است. وزارت امور خارجه کویت از مجامع بین‌المللی و شورای امنیت خواست تا به مسئولیت خود برای حفظ امنیت و ثبات منطقه عمل کنند. وزارت امور خارجه عراق هم با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه تأکید کرد این حمله نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. در پی حمله راکتی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت ایران در سوریه وزیر امور خارجه ایران از ارسال پیام مهمی در این باره به دولت آمریکا خبر داد. با گزارش رادیو دری، وزیر امور خارجه ایران در پیامی نوشت در پی حمله تروریستی رژیم اسرائیل به ساختمان دیپلماتیک کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت چند تن از مستشاران رسمی نظامی ایران، مقام سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران ساعت 45 دقیقه بامداد امروز سه‌شنبه از سوی مدیر کل آمریکای وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. امیر عبداللهیان افزود در این احضار ضمن تبیین ابعاد حمله تروریستی و جنایت رژیم اسرائیل در دمشق بر مسئولیت دولت آمریکا به عنوان حامی رژیم صهیونیستی تاکید و این پیام مهم به واشنگتن ارسال شد که آمریکا باید پاسخگو باشد. شب گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعی از جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی و حمله راکتی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق خبر داد. در این جنایت صهیونیست‌ها دو سردار سپاه و پنج افسر همراه آنان که به عنوان مستشار نظامی در سوریه حضور داشتند به شهادت رسیدند. معاون اداری حکومت طالبان حملات بی‌رحمانه صهیونیست‌ها در غزه و قتل عام ملت فلسطین را محکوم کرد و گفت این حملات خلاف همه اصول بشری و بین‌المللی است. ارگ در خبرنامه‌ای نوشته است که عبدالسلام حنفی معاون اداری حکومت طالبان شام روز گذشته در ضیافت افطاری که در وزارت امور خارجه برگزار شد برای سفرا و نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف در افغانستان گفت حملات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی بر نوار غزه کشتار دست جمعی ملت فلسطین است که تمامی نظم و قوانین بین‌المللی را زیر سوال برده است. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
معاون اداری ریاست الوزراء حمایت و جانبداریشان را در مراسم افطاری از مردم فلسطین و غزه ابراز نمود. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء حکومت طالبان از سفیران، دیپلمات‌ها، نمایندگان سیاسی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در سالن وزارت خارجه در کابل، پایتخت افغانستان شام روز گذشته میزبانی و استقبال به عمل آورد. حنفی در این مراسم روز افطاری به دستاوردهای حکومت خود اشاره نمود و گفت با استقرار حکومت امارت اسلامی امنیت در سراسر افغانستان تأمین گردیده، همه برادروار در کنار یکدیگر زندگی دارند.
مهمانان عزیز، بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان الحمدلله در افغانستان امنیت تأمین شده است. همه افغانها با هم برادروار بدون کدام تبعیض با هم یک جا زندگی دارند. مواد مخدر که یک دشمن بشریت و دشمن همه بود از افغانستان برچیده شده است. تجارت، زراعت، قاچاق، استعمال همه از این منع شده است.
کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر در افغانستان ممنوع بوده و پایان یافتن ناامنی در کشور پایان یافته و پدیده داعش در افغانستان ختم شده، اما در برخی کشورها توانستند شمار را جذب نمایند و همچنان معتادین به مواد مخدر مداوا شدند.
فتنه داعش و آیسیس بود. الحمدلله در افغانستان بسیار مبارزه قوی صورت گرفته است. از در همه نقاط افغانستان به نام داعش و آیسیس چیزی وجود ندارد و فساد اداری ختم شده، آزادی مطبوعات کلن جریان دارد و در اینجا الحمدلله وطندارای اهل هنود ما یا سیک ما که در اینجا باعث یک اقلیت وجود دارند، همه مراسم و مناسک مذهبی اونها آزاد است، به شکل با امنیت کامل در اینجا زندگی دارند و تداوی معتادان صورت گرفته است و تخمیناً 1,000,000 مهاجر در اواخر در افغانستان به شکل اجباری اخراج شدند و اونا به صورت صحیح مدیریت شده است.
مولوی حنفی سیاست حکومت طالبان را اقتصاد محور توصیف نموده، گفت ما با تمام کشورها میخواهیم روابط خوب داشته باشیم. وی حمله دهشت افغانانه در جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و همچنان هدف قرار گرفتن شهروندان چینایی را محکوم کرد.
امارات اسلامی افغانستان با همه همسایگان، با کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه، با همه خواهان روابط مثبت و روابط نیک هستیم و می خواهیم که افغانستان یک کشور اقتصاد محور باشد و با امورات داخلی هیچ یکی از کشورها نمی خواهیم مداخله داشته باشیم و از دیگرها هم بالمقابل همین چیز می خواهیم که در امورات داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند. و یک بار دیگر ما کدام حملاتی که در اواخر کشور همسایه ما جمهوری اسلامی ایران و همچنان در جمهوری اسلامی پاکستان و در کشور روسیه صورت گرفته است، ما ادعای مسئله غمگین هستیم، خفه هستیم و این را ما تقبیح میکنیم. و کدام حمله که در پاکستان صورت گرفته است، دهی تعداد جانهای همسایه دوست ما چین در اونجا از دست دادن، ما از این واقعا خفه.
معاون اداری ریاست الوزراء با اشاره به رویدادهای خونین در غزه آن را محکوم نموده، حمایت و جانبداری خود را از دایه بر حق مردم فلسطین و غزه ابراز کرده، گفت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه قابل پذیرش نیست.
حملات بی‌رحمانه ای که در غزه از طرف صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد، در اینجا ملت مظلوم فلسطین که اونا میخواهند در خانه خود زندگی داشته باشند، اونا قتل عام میشوند. ما ایرا کلن به تمام معنا تقبیح میکنیم. کدام حملاتی که خلاف همه اصول بشری و اصول بین المللی در غزه صورت میگیره، این تمام نظم و قوانین بین المللی را زیر سوال برده است و همچنان یک رویه دوگونه جهان را بر علیه مسائل بین المللی واضح میسازد.
این نشست به مناسبت ماه مبارک رمضان شام روز گذشته در مقر وزارت خارجه در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردیده بود که سفرا، دیپلمات‌ها و نماینده‌های سیاسی کشورها و سازمان‌های بین المللی مقیم کابل در آن حضور داشتند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب از زن شنونده به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. تا 7:30 دقیقه به وقت کابل التماس دعا.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان در این شبها و روزهای مبارک مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. لطفا رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. اینک با هم ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت را میشنویم.
دعوتی و بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کردی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما میهمانان سفره پربرکت رمضان، به شما بیقراران عاشق. با 22مین ویژه برنامه دعوت میهمان سفره‌های صمیمانه افطاری شما هستیم. با عرض تسلیت ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، از شما دعوت می‌کنیم که امروز همراه ما باشین. بسم الله.
بار الله عاقبت شد موسم دیدار زهرا، شد و پایان قصه های دوری غمبار زهرا. کل نظر بر ناله من، موج خون شد حاله من. کل نظر بر ناله من، موج خون شد حالای من. آمد استقبالم امشب یار 18 سالای من، یار 18 سالای من. یا علی جانم علی جان،
اینکه 22مین روز ماه مبارک را سپری می‌کنیم و در آستانه شب 23 قرار داریم، از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را در سایه لطف و عنایت ویژه خیش قرار دهد و توفیق درک شب قدر را به ما عنایت کند و ما را جزو روزداران واقعی خانه پربرکتش قرار دهد. طبق هر روز سر دعوت عارفانه حاضر می شویم و با هم دعای روز 22 ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و و به ما فرصت می‌دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب و افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 8:33:09، جلال آباد ساعت 8:28، زرنج ساعت 8:59:44، فیض‌آباد ساعت 8:29:48، هرات ساعت 19:58، قندهار ساعت 8:44:44، مزار شریف ساعت 8:43:17، بامیان ساعت 8:38:52،
بارمست خدا را به ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست. ماه رحمت بوده ابر خطا پوش ببار، تا نگویم که آن وعده ایثار کجاست.
شب قدر شب راز و نیاز با معبود و احیای خیشتن است. پیامبر در اهمیت این شب می‌فرماید: خداوند به امت من شب قدر را بخشید و هیچ یک از امت‌های پیشین از این موهبت برخوردار نبودند. عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام می‌گوید: آنگاه که دهه آخر ماه رمضان فرا می‌رسید، رسول خدا صلی الله علیه و آله شب‌ها را بیدار بود و اهل خود را نیز بیدار نگه می‌داشت. توجه خاص پیامبر به دهه آخر ماه رمضان به دلیل وجود شبهای قدر است، شبهایی که اوج پرگشودن در فضای نیایش و بندگی و نهایت شکوفای رحمت خداوند است. از نگاه قرآن، شب ظرف عروج انسان است، زیرا زمانی است که طبیعت مادی از چشم پنهان می شود و آسمان زیبا و بیکران با دنیای از رمز و راز خودنمایی می کند. خداوند در قرآن از پیامبر خود می‌خواهد که پاسی از شب را به عبادت و نیایش بگذراند و به شب زنده‌داران مقام محمود و پسندیده را وعده کرده. و عبارت دیگر، شب زمان دریافت برکت از عالم ملکوت است. مهمانان ضیافت الهی امروز و در ایستگاه حکیمانه پای صحبت حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی می نشینیم و درسی از درسهای بندگی را با هم مرور می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزومند قبولی طاعات و عباداتشون هستم. عرض کنم خدمت شما که در رابطه با سیره عملی پیشوایان دین، روایت وارد شده از عایشه ام المؤمنین، ایشان میگن که نیمه دهه دوم ماه رمضان که میرسید، پیامبر اکرم به ما دستور میداد که بسترش را جمع کنیم، دیگر پیامبر نمیخوابید، یعنی از سر شب تا به صبح مشغول نماز و دعا و نیایش بود، همیشه دعا میکرد. پس این کار پیغمبر که عملا این گونه رفتار میکرد برای ما درس است که این شبها را غنیمت بشماریم و این فرصت را غنیمت بدانیم. خود پیغمبر اکرم در همون خطبه شعبانی هم فرمود: فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم. شقی ترین انسان کسی است که در این ماه نتونه رضایت و رحمت الهی را جلب بکنه. و باز هم روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام داریم که امام حسن مجتبی علیه السلام در ماه مبارک رمضان وقت لیالی قدر فرا می رسید سفارش میکرد برای خانواده و برای فرزندانش که غذا کم مصرف کنید. ببینید غذا کم مصرف کنید، وسائل خوراکیتون بسیار کم باشه، از چربی های نو مصرف نکنید. برای چی؟ برای که بیدار بمانید، نخوابن و اون شب رو بیدار بمانن. و ما برای تربیت کردن اولادمون نیازمند عمل هستیم، یعنی فرزندان باید عمل و رفتار ما رو ببینه. میگه که نیم کردار بهتر است از 200 گفتار. اگه ما 100 بار حرف بزنیم، 200 بار بچه رو نصیحت کنیم با عملمون نباشه، خیلی ارزش نداره. لذا امام حسن مجتبی علیه السلام که تربیت یافته دامن پیغمبر اکرم در شبهای قدر سفارش میکنه که این شب رو حتی بچه های کوچیک بیدار بمانه. و این سیره و رویش برای همه بزرگان دین ما بوده که شبهای قدر را زنده می داشته و سفارش زیاد هم کرده که تا می تونید در امشب بیدار بمانید، امشب شب راز و نیاز باشه. ولی که شب قدر کدام شب است؟ ما کدام شب بیدار بمانیم؟ معلوم نیست. سه شب برای ما گفته شده، شب 27 هم گفته شده، به خاطری که ما این چند شب بیدار بمانیم که بیشتر بتونیم عبادت کنیم و بیشتر نیایش کنیم.
تو این لحظه ها که نفس می کشی، دلت با خدا غرق آرامشه، سر سفره عاشقی دعوتی، بگو ربنا عشق جاری بشه.
از عرش صدای ربنا می آید، آوای خوش خدا خدا می آید، فریاد که درهای بهشت را باز کنید، مهمان خدا سوی خدا می آید. خدایا از تو می خواهیم در این لحظات استجابت دعا با ما فهم و درک درست اندیشیدن و درست عمل کردن و دستورات کتاب آسمانیت را عنایت فرمایی و ما را جزو روزداران واقعی درگاهت قرار دهی. آمین یا رب العالمین.
ربنا
این روزها آسمان همه رحمت است و زمین پهنه ای از نور. اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مرحوم مؤذنزاده اردبیلی.
Allah بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللهم احفظنا وعلى رزقك افطرنا.
التماس دعای خیر داریم از یکایک شما روزداران عزیز. همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه دعوت از رادیو دری. امید که شما عزیزان تا پایان با ما همراه باشیم. عالمان اسلامی و استناد آیات قرآن کریم نزول پربرکت این کتاب الهی را در شب قدر حتمی دانستند. علاوه بر سوره قدر در آیه سوم سوره دخان و آیه 185 سوره بقره نیز خداوند تأکید فرموده که قرآن را در شب قدر نازل فرموده که یکی از شبهای ماه رمضان است، کتابی که منشأ نور، هدایت، حکمت و سعادت است. با قوانینی حیات بخش در شب قدر بر بشر عرضه شد و این بهترین هدیه خداوند به انسان است. شایسته است که او در این شب خود را با کلام خداوند پیوند بزند و از نور و معارف بی پایان آن بهره ببرد. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن. پای صحبت‌های حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی.
بسیار سفارش شده به خواندن قرآن و بعد هم سفارش شده به دعا کردن که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم زیاد دعا میکرد. حالا ما رو گفته دعا کنید. دعا کنیم آیا فقط برای آخرت دعا کنیم؟ یک سوال است. ایس یا نه در رابطه با مسائل دنیایی ما حق دعا کردن داریم؟ سفارش شده با ما که برای دنیایتون هم دعا کنید. پس در این شبها که شب استجابت دعاست، خوب است که مؤمنین همین طوری که برای صافی و پاکی روح و روانشون، برای راست شدن ایمانشون، برای ثابت ماندن در خط مستقیم الهی دعا میکنن، برای سلامتی خودشون، برای سرفرازی جامعهشون، برای فراخی رزق و روزیشون هم دعا کنن. به خاطر اینکه آدم پاک دعایش به هدف اجابت میرسه. آدمای ناپاک اگر دعا بکنه دعایش قبول نمیشه. و اینا عرض کنم که ناپاکی سبب تنگی رزق میشه. در دعای کمیل که ضمیر المؤمنین علی علیه السلام به یادگار مانده، اونجا میفرماید اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. خدایا گناه‌ها زیاد شده جلوی رزق گرفته، این گناه‌ها رو بیاموز. و یا در خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین به پسرش میفرماید که به محمد حنفیه میگه من خیلی میترسم تو فقیر شوی. یا بنی انی اخاف علیک الفقر، من میترسم تو فقیر شوی. مگه فقر بد است؟ خود علی مگه فقیرانه زندگی نمیکرد؟ خب او فرق میکنه. فرمود یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من، پسرم به خدا پناه ببر که خدا تو رو فقیر نکنه. که اگر فقیر شدی این فقر پیامدهای بسیار بدی داره. چند پیامد داره که ما به خاطر که وقت ما تنگ است از این میگذاریم، اینا رو اشاره نمی کنیم. خلاصه این که ما دعا کنیم در این شبها هم برای سلامتی ایمانمون، هم برای خوب شدن و فراخی رزق روزی در دنیایمون، که عزت به دست بیاریم و زیاد در این جهت هم تلاش کنیم. و خصوصا در این شبها یک از سیره های معصومین در شبهای قدر خصوصا اطعامی به بینوایان بوده. اینو فراموش نکنیم که بزرگان دین ما سعی میکرد در هر جا گرسنه است، در هر جا فقیر و برهنه است، به کمک آنها برسه و این درسی باشه برای مؤمنین و روزداران.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
هنگام اذان صبح به افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:13:49، جلال آباد ساعت 4:09:01، زرنج ساعت 4:48:57، فیض‌آباد ساعت 4:03:41، هرات ساعت 4:42:09، قندهار ساعت 4:32:26، مزار شریف ساعت 4:18:15، بامیان ساعت 4:18:51.
چون به ها شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتم است، مثل با بی خزان کار ما شکفتن است. چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل باب بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است. کار ما شکفتن است.
دوستان عزیز، با پایان برنامه دعوت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و تا فرصتی دیگر، بدرود.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم وقت تماشا دریا. پیش از این دل مرا هیچ
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز سلام داریم خدمت تک تک شما با برنامه دیگر از مجمع برنامه رازهای زندگی و با موضوع سبک زندگی اسلامی در خانواده در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید در این مبحث به موضوع نحوه تعامل والدین با فرزندان رسیدیم. آنچه در این رابطه حائز اهمیت است مسئله تربیت دینی است که قصد داریم در برنامه امروز با شما درباره این موضوع سخن بگوییم. قبل از اینکه به موضوع تربیت دینی بپردازیم، اشاره به انواع روش‌های تربیتی می‌کنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، برخی از خانواده‌ها در تربیت فرزندان سختگیری می‌کنند. گروه دیگر خانواده‌های آسانگیری هستند که در تربیت فرزندان راه مسامحه را در پیش می‌گیرند. گروه سوم والدین مقتدر هستند که روش تربیتی آنها متفاوت است و در ارتباط با فرزندان و رفع نیازهای آنها تناسب و اعتدال را رعایت می کنند. در خانواده های سختگیر بر قدرت والدین بیش از اندازه تاکید می شود، به طوری که یک نفر بر اعضای خانواده حاکم است و این اصول را برای آنها تعیین می کند. این فرد غالبا پدر و گاه مادر است. در خانواده‌های سختگیر کودکان از حقوق خاص خود بی‌بهره می‌مانند. والدین سختگیر با تشخیص خود برای تربیت کودک قواعد را بر وی تحمیل می‌کنند. هافمن محقق آلمانی پس از بررسی درباره فرزندان والدین سختگیر چنین نتیجه می‌گیرد: کودکانی که در خانواده‌های سختگیر بزرگ می‌شوند معمولاً مطیع و فرمانبردار هستند، اما در اکثر موارد رفتار آنان توأم با پرخاشگری است. آنها در بین همبازی‌های خود محبوبیت زیادی به دست نمی‌آورند، زیرا برای حقوق دیگران احترام قائل نیستند. این کودکان در برابر انتقاد بزرگترها بی تفاوت هستند و از ثبات عاطفی کمی برخوردارند. کودکان والدین سختگیر معمولاً در کارهای گروهی شرکت نمی کنند و استقلال کافی ندارند. آنها کمتر به خود متکی هستند و از خلاقیت کمی برخوردارند. در مقابل خانواده‌های سختگیر، خانواده‌های سهلگیر و مسامحه‌کار قرار دارند. والدین سهلگیر با فرزندان خود اجازه می‌دهند که به خواسته‌هایشان آنگونه که می‌خواهند دست یابند و آرزوهای خود را برآورده سازند. در این خانواده‌ها هر کس هر کاری را که میل دارد انجام می‌دهد و دیگران حق دخالت در کار او را ندارند. طرفداران چنین شیوه تربیتی معتقدند که تمایلات فرزندان بر رفتار آنها حاکم است، چرا که سلب آزادی کودکان موجب پیدایش عقده‌های روانی در آنها می شود. از نگاه این گروه هر خواسته از نیاز درونی حکایت می کند و ضرورت دارد که آن نیاز در اولین فرصت تامین و ارضا شود.